شخصیت‌های تأثیرگذار: کنفوسیوس، فیلسوف و معلم چینی. اثر مایکل برگن. ترجمه فرید جواهرکلام. با صدای آرمان سلطانزاده. کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس. بخش اول، درست حکومت کردن.
کنفوسیوس، دانشمند بزرگ، سالیان سال تنها یک هدف داشت: خدمت کردن در مقام مشاور اعظم یکی از فرمان روایان سرزمین چین. در آن هنگام، یعنی حدود 500 سال پیش از میلاد، سرزمین چین به قلمروهای فراوانی تقسیم شده بود. درون این قلمروها شاهزادگان و اشراف زیادی بودند که بر سرزمین‌های گسترده‌ای فرمان روایی می‌کردند. کنفوسیوس سخت در این اندیشه بود که مقام دولتی معتبری به دست آورد. اگر چنین می‌شد، می‌توانست با به کار گرفتن دانش عمیق خود، روش فرمان روایی حاکمان را بهبود بخشد تا به این وسیله مردم عادی در زندگی خیش از رفاه و آسایش بیشتری برخوردار شوند. بسیاری از سخنان و اعمال کنفوسیوس در کتابی به نام شذرات یا تأملات ثبت شده است که پاری از شاگردان کنفوسیوس پس از مرگ او آن را نگاشتند. این شاگردان بران بودند که حکمت پردامنه استاد خیش را در اختیار دیگران بگذارند و احترامی را که در خور وی می دانستند به او ارزانی دارند. در شذرات آمده است که کنفوسیوس که وی را استاد می‌خوانند زمانی گفته بود: اگر یکی از این شاهزادگان مرا در کار دولتی استخدام کند، ظرف مدت 12 ماه کاری چشمگیر انجام خواهم داد و ظرف مدت 3 سال حکومت به کمال خواهد رسید و بی نقص خواهد شد. کنفوسیوس اطمینان داشت که افکار و اعمالش می‌تواند وضعیت هر کشوری را بهبود بخشد. ولی در این میان عوامل متعددی وجود داشت که او را از هدفش دور می کرد. مهمترین مقام‌ها و پست‌های حکومتی در دست اشراف و خانواده‌هایشان بود. مشاغل و مقام‌ها از پدر به پسر به ارث می رسید، حتی اگر فرزندان مهارت و صلاحیت‌های لازم را نداشتند. بدین ترتیب، تعداد اندکی از فرمان روایان چینی حاضر بودند افرادی مانند کنفوسیوس را استخدام کنند. کنفوسیوس با دقتی فوق‌العاده از تعالیم اخلاقی مهمترین کتاب‌های چینی پیروی کرد. وی از دیگران نیز انتظار داشت که مانند خود او در تمیز نهادن میان درست و نادرست دقت کنند و چنانچه مردم حتی نجبا و شاهزادگان از تعالیم کهن روی می‌گرداندند، از تذکر دادن به آنها ابایی نداشت. فرمان روایان مشاورانی می‌خواستند که فرامین آنها را بیچون و چرا اطاعت و آنها را ستایش کنند. تعداد اندکی از این فرمان روایان حاضر بودند به سخنان صادقانه و صریح کنفوسیوس گوش دهند. سرانجام به کنفوسیوس در زادگاهش، یعنی سرزمین لو، شغلی دولتی دادند. تاریخ نویسان مطمئن نیستند که سمت کنفوسیوس چه بوده است، ولی این نکته مسلم است که او یکی از پایین ترین مقام های دولتی را داشته است. پیش از آن دوران، کنفوسیوس به مردم می آموخت که افراد مستعد نباید در دستگاه های دولتی شغلی را قبول کنند که نتوانند در خلال آن کارهای بزرگ انجام دهند. منکیوس، دانشمندی که بعد از کنفوسیوس آمد و از بسیاری از تعالیم او پیروی می کرد، گفت که کنفوسیوس در همان زمان هنوز هم امیدوار بود که در دستگاه دولتی کاری مهم و اساسی انجام دهد. منکیوس چنین نوشت: کنفوسیوس شغل اشاره شده را قبول کرد، زیرا دریافت امکان آن هست که در آنجا بتواند آموزه‌های خیش را عملی سازد. کنفوسیوس امیدوار بود که حکمرانان لو درباره مسائل مهم از وی نظرخواهی کنند ولی آنها به ندرت چنین می کردند. به جای نظرخواهی از وی می خواستند که در جشنهایی که به هنگام آمدن میهمانان به چوفو پایتخت لو برگزار می شد شرکت کند. در کتاب شزرات آمده است که یکی از وظایف کنفوسیوس آن بود که به اشراف اطلاع دهد میهمانان چه موقع تالار سلطنتی را ترک کرده اند. وی گاه عصای سلطنتی شاهزادگان را که نمادی از قدرت سلطنتی بود نیز حمل می کرد. چون این به نظر می رسد که کنفوسیوس پاره‌ای از مقامات دولتی را در امور نظامی نیز راهنمایی می کرده است. در آن هنگام سه خانواده نیرومند گاه به گاه با یکدیگر و سایر اشراف بر سر اداره سرزمین ها می جنگیدند. هر خانواده دژهای بزرگی ساخته بود که مانند شهری محصور عمل می کردند. گاه فرمانداران این شهرها دست به شورش می زدند. آنها می دانستند که به آسانی می توانند از دژهای خود دفاع کنند. کنفوسیوس اشراف لو را متقاعد کرد که به آن سه خانواده نیرومند بگویند که دژها را تخریب کنند. این کار باعث می شد که شورش ها از میان بروند و سرزمین لو متحد شود. فرمان روایان موفق شدند دو دژ را تخریب کنند ولی سومین خانواده مقاومت کرد. تقریبا در همین زمان حاکم نشین مجاور سرزمین لو به نام چی برای فرمان روای لو هدیه ای فرستاد. 80 زن زیبارو که در رقص و آواز مهارت کامل داشتند وارد چوفو شدند. چون این به نظر می رسید که فرمان روای سرزمین چی با طرح کنفوسیوس برای تخریب دژها مخالف بوده است. خطر شورش آن سه خانواده نیرومند باعث شد که فرمان روای سرزمین لو نتواند دولتی نیرومند و ارتشی مرکزی برپا دارد. تا زمانی که سرزمین لو نامتحد باقی می ماند، ضعیف می شد و برای همسایه مجاورش یعنی سرزمین چی تهدیدی به شمار نمی آمد. فرمان روایان چی بر آن بودند که مطمئن شوند سرزمین لو هنوز ضعیف است. دختران رقاصی از چی فرستادند تا فرمان روایان لو را سرگرم کنند. یکی از تاریخ نویسان بر این باور است که حضور این زیبارویان در سرزمین لو برای آن بود که کنفوسیوس را برنجانند و تعالیم اخلاقی وی را باطل کنند. یکی از آن سه خاندان نیرومند به نام جی از ورود این زیبارویان به پایتخت لو استقبال کرد. برای مدت 3 روز هیچ کار اداری و رسمی صورت نگرفت. زیرا رؤسا اوقات خود را با زیبا رویان می گذراندند. در شزرات آمده است که در همین زمان کنفوسیوس سرزمین لو را ترک گفت. شاید رنجید خاطر شده بود. ولی به احتمال قوی متوجه شده بود که هرگز نخواهد توانست آنگونه که امیدوار بوده است دستگاه های دولتی را اصلاح کند. اکنون که سن استاد از 50 سالگی نیز تجاوز کرده بود، وی شروع به گشت و گذار در سراسر قلمروی چین کرد. وی نومیدانه می کوشید فرمان روایی پیدا کند که تعالیم وی را بپذیرد. وی به مدت 10 سال جستجو کرد ولی کامیابی اندکی به دست آورد. نفوذ واقعی کنفوسیوس و تعالیمش تا 100 سال پس از مرگش به تعویق افتاد. دانشمندانی نظیر منکیوس کنفوسیوس و آثارش را گرامی داشتند و تعالیم و اندیشه های استاد را با دقت مطالعه کردند. سرانجام در خلال قرن 2 پیش از میلاد هدف کنفوسیوس تحقق یافت. امپراتور چین آن زمان اندیشه های کنفوسیوس را برای اداره حکومتش به کار گرفت. پاره از افراد آیین کنفوسیوس را نوعی مذهب خواندند، زیرا استاد و پیروانش بر این باور بودند که خداوند بر روح آدمیان نفوذ دارد و به آن الهام می بخشد و گاه خود کنفوسیوس همچون معبودی ستایش می شد. ولی باید دانست که آیین کنفوسیوس به راستی مجموعی از باورها و قوانین است که شیوه درست عمل کردن را به مردم می آموزد. خواه آنها به خداوند و ارواح اعتقاد داشته باشند، خواه نداشته باشند. طی قرنهای متمادی آیین کنفوسیوس چین و کشورهای همسایه آن را تحت نفوذ خود قرار داد. حتی امروز هم نفوذ آن استاد در قاره آسیا و هر جا که مردمانش تعالیم اخلاقی وی را پذیرفتند احساس می شود. کنفوسیوس را به دلیل عرضه کردن قواعد درست عمل کردن به فیلسوفان یونانی، حضرت مسیح و بودا تشبیه کردند.